أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در فرع هفتم که از ثمرات مسلک کشف و نقل بود، مرحوم شیخ فرمود علی مسلک نقل یجوز للمشتر الاصیل فسخ بیع الفضولی قبل اجازت المالک، و اما بنابر مسلک کشف یعنی کشف حقیقی، نه این مشتری نمیتواند فسخ کند بیع فضولی را، چون از ناحیه خودش مشکلی نیست. مالک مبیع باید ببینیم اجازه میکنه این بیع فضولی رو یا رد میکنه. چون بنابر مسلک کشف حقیقی، عقد تمام الموضوع هست برای وجوب وفا و عقد محقق شده. مرحوم نائینی فرمود بنابر مسلک نقل ما معتقدیم مشتری که اصیل هست حق فسخ نداره، بعد منتظر بمونه که آیا مالک مبیع که از طرف او بیع فضولی انجام شد اجازه میکنه این بیع فضولی رو یا رد میکنه. ایشون فرموده چون به مجرد بیع فضولی عقد میان بایع فضولی و این مشتری محقق شد، اوفو بالعقود، به این مشتری میگه باید وفا کنی به عقد، یعنی نباید فسخ کنی این عقد رو. ایشون فرموده است که نسبت اجازه مالک به عقد فضولی نسبت قبول به ایجاب نیست. بایع گفت بعت که هازل کتاب، فرض کنید نامه نوشت به دوستش که من این کالا را به تو فروختم، قبل از این که نامه برسه به دوستش و او هم بگه قبول کردم، بایع پشیمان بشه، اب نداره، رجوع کنه از ایجاب، مسئله ای نیست، چون هنوز عقد تمام نشده، عقد با قبول تمام میشه. و همینطور مثل قبض در هبه و یا صدقه و یا وقف هم نیست، در هبه و یا صدقه و یا وقف اگر واهب قبل از قبض هبه به موهوب له پشیمان شد، مشکلی نیست. در وقف قبل از تحقق قبض، مثلا پدری وقف کرد خانه اش رو به اولاد خودش نسلا بعد نسل، که قبض معتبره توسط بطن اول، و اگر اونها صغیرن خود واقف قبض میکنه از طرف اونها. تا قبض محقق نشه قابل رجوع وقف. صدقه هم همینطور. چرا؟ برای اینکه درسته که قبض مقوم عقد الهبه نیست، عرفاً شرط صحته، مقوم وقف نیست شرط صحته، مقوم صدقه نیست شرط صحته، ولی در ارتکاز اغلایی به مناسبت حکم و موضوع وجوب قبض در این موارد وجوب شرطی است برای تحقق وجوب وفا. تا قبض محقق نشه وجوب وفا نداره این هبه. اجازه در بیع فضولی مثل قبض در هبه نیست که تا اجازه نیاد بیع فضولی وجوب وفا نداشته باشه، بلکه اجازه در بیع فضولی مثل قبض در بیع صرف و سلم میمونه. در بیع صرف به مجرد انشاء بیع وجوب وفا فعلی میشه، ولذا حق ندارند بایع و مشتری در بیع صرف فسخ بکنن بیع رو، ولو هنوز تقابض ثمن و مثمن در مجلس محقق نشده. مثلا فرض کنید یک مثقال طلای 18 ایار مبادله کرد با نیم مثقال طلای 24 ایار. خب این البته ربوی میشه، این باطله. برای اینکه این باطل نشه مجبوره که در کنار اون نیم مثقال طلای 24 ایار یک ذمیمه ای قرار بده. اینم یک جعبه شیرنی میگیره میذاره کنار اون نیم مثقال طلای 24 ایار. این نیم مثقال طلای 24 ایار به ذمیمه این یک جعبه شیرنی رو معاوضه میکنه با اون یک مثقال طلای 18 ایار. خب اما بیع صرف دیگه، چون طلا به طلاست، شرط است در بیع صرف تقابض فی المجلس، قبض ثمن و مثمن فی المجلس باشه. خب حالا هنوز تقابض حاصل نشده میخوان پشیمون بشن فسخ کنن. اگر اقاله میکنن حرفی نیست، ولی فسخ به یک طرفه جائز نیست چون اوفو بالعقود شامل شده. مرحوم نائینی فرموده با اینکه هنوز نقل و انتقال محقق نشده، چون تقابض فی مجلس البیع شرط نقل و انتقال است در بیع صرف، ولیکن وجوب وفا محقق شده به مجرد بیع. پس تقابض میشه شرط تحقق نتیجت العقد، یعنی النقل و الانتقال، اما شرط تحقق وجوب وفا نیست. خود ایشون میفرماید که ما علت این که فرق گذاشتیم بین قبض و قبض در بیع صرف با قبض در هبه، مثلا غیر از این که تسالم اصحاب بر این فرق هست، عرفی هم هست، مناسبت حکم موضوع میگه چون قبض در هبه یک طرف است، اعطا یک طرف است، واهب اعطا میکنه مال موهوب را، در مقابل چیزی نمیگیره. اما در بیع صرف و سلم اعطاء طرفینیه، در بیع صرف که روشنه، در بیع سلم هم بالاخره دیر یا زود مبیع رو تحویل میگیره مشتری. الان سمن رو باید بده در مجلس بیع، بالاخره یک زمانی 6 ماه بعد دیرتر زودتر مبیع را از بایع خواهد گرفت. اعطاء طرفینی است و لذا مناسبت عرفیه، مناسبت حکم موضوع میگه که این قبض شرط وجوب وفا نیست، اما در هبه اعطا من طرف واحده قبض شرط وجوب وفا میشه. تا واحد این مال رو قبض نده به موهوب و له، وجوب وفا در حقش ثابت نیست، میتونه فسخ کنه. بعد محقق ناینی فرمود فثبته که اجازه در بیع فضولی مثل قبض در بیع صرف و سلم هست، لا تأثیر له فی وجوب الوفا. وجوب الوفا از قبل به مجرد تحقق بیع آمده. این اجازه در بیع فضولی مثل قبض در بیع صرف شرط نقل و انتقاله. چه قائل به مسلک نقل بشین، چه قائل به مسلک کشف بشین، فرقی نمی کنه. اوفو بالعقود، این مشتری اسیر رو گرفت و لذا او حق نداره فسخ کنه. این مطلب مرحوم نائینی در مکاسب نقل شده از محقق ثانی. به طور مجمل محقق ثانی فرموده در شراء الغاصب به عین ثمن المغصوب، مشتری با عین ثمن مغصوب رفت چیزی رو خرید، خب این فضولی، شراء فضولی است دیگه. ایشون در اونجا فرموده که جائز نیست، نه بایع فضولی و نه این غاصب، جائز نیست تصرف کنن در عینی که در عین، مثلا این مشتری با پول غصبی رفت کتاب خرید، مشتری حق نداره تصرف کنه در کتاب، خب روشنه چون هنوز مالک نشده. غاصب هم ببخشید بایع، لا یجوز للبایع ولا للغاصب، مشتری غاصبه، مشتری حق نداره در این کتاب تصرف کنه چون هنوز مال او نشده. بایع هم حق نداره در این کتاب که فروخته تصرف کنه. لا یجوز للبایع ولا للغاصب التصرف فی العین، بایع هم حق نداره تصرف کنه در این کتاب، با اینکه کتاب مال خودشه. چرا؟ لامکان الاجازه، سیما علی القول بالکشف. مرحوم شیخ فرموده ظاهر کلام محقق ثانی اینه که این بایه با اینکه کتاب مال خودشه، اما چون فروخته به این مشتری به ثمن مغصوب، شا شاید مالک این سمن اجازه کنه بیو، شاید مالک سمن اجازه کنه بیو. درسته این مشتری دزدی کرد، با پول دزدی آمد کتاب خرید از این کتاب فروش، ولی آقای کتاب فروش مبادا در این کتاب تصرف کنی، شاید مالک اون پول خبردار بشه و اجازه کنه این بیو. مخصوصا بنابر قول به کشف که دیگه مسلم است که این کتاب فروش حق نداره در این کتاب تصرف کنه، لامکان لحوق الاجازه معلوم میشه طبق مسلک نقلم شهید ثانی، محقق ثانی نظرش اینه، منتها میگه سیما علی القول بالکشف. حالا مهم نیست. مرحوم نائینی فرمایشش خب استدلالی هست، صرف بیانه، رأی خودش نیست و لذا به استدلالش ایراد گرفتن. مرحوم آقای خویی دو تا ایراد گرفته به مرحوم نائینی. ایراد اول اینه که ایشون گفته اوفو بالعقود ارشاد نه تکلیف، چون ارشاده پس بیان حکم وضعی میکنه نه حکم تکلیفی. حکم وضعی چیه؟ نقل و انتقال. اوفو بالعقود ارشاد میکنه به تحقق نقل و انتقال در بیع، نقل و انتقال در بیع فضولی کی محقق میشه؟ بنابر قول به نقل بعد از اجازه. بنابر قول به کشف حقیقی هنگام بیع نقل و انتقال محقق میشه به نحو شرط متأخر اذا اجاز المالک فی المستقبل، اما بنابر قول به نقل، نقل و انتقال بعد از اجازه است. پس جناب محقق نائینی اوفو بالعقود ارشاد میکنه به نفوذ عقد، یعنی عقد البیع نافذ است از ای تحقق النقل والانتقال شرعا. و این معنا نداره که در مسلک نقل ما بگیم قبل از اجازه مالک تحقق النقل والانتقال. بله، اگر ایشون میگفت اوفو بالعقود تکلیفه، خب خوب بود میگفت این مشتری اصیل مخاطب هست به خطاب تکلیفی اوفو بالعقود، چه کار داریم که مالک هنوز اجازه نکرده. اما محاله اوفو بالعقود تکلیف باشه. چرا؟ ایشون فرموده که تکلیف به چیه؟ تکلیف به وفا. وفا یعنی عدم الفسخ، وفا در مقابل نقضه، در مقابل فسخه. اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود، خب معنا نداره که نهی از فسخ العقد نهی تکلیفی باشه. چرا؟ برای اینکه این آقای مشتری مثلا قادر هست بر فسخ یا قادر نیست. اگر حق الفسخ نداره کسان قادر نیست بر فسخ، معنا نداره نهی بکنن این مشتری رو از فسخ در حالی که قادر بر فسخ نیست. مثل اینکه ما رو نهی کنن از پرواز به آسمان با اینکه قادر نیستیم، مستهجنه. لا اوفو بالعقود که بخواد بشه تکلیف، یعنی یحرم علیکم فسخ العقد. خب این آقای مشتری اصیل قادر بر فسخ عقد و یحرم علی یا عاجزه؟ اگر حق الفسخ نداره عاجز از فسخ، پس نهی از فسخ مستهجنه، نهی از غیر مقدوره. اگر حق الفسخ داره و قادر بر فسخه، یعنی شارع به او حق داده که فسخ بکنه، خب معنا نداره بعدش بگه حرام فسخ کنی، من کنه ذوالحق رو از استیفاء حقش. خلاصة الکلام، نهی تکلیفی از وفاء از فسخ عقد معقول نیست. اگر کسی بگه اوفو بالعقود امر تکلیفی است به وفا، وفا ضد فسخه، یعنی نهی تکلیفی از فسخ العقد، این غیر معقوله، چون از دو حال خارج نیست. یا این مشتری اصیل حق الفسخ نداره پس قادر بر فسخ نیست، نهی از غیر مقدور معقول نیست. حق الفسخ داره، معنا نداره شارع برای او حق الفسخ قائل بشه بعد منعش کنه از استیفاء حقش. پس نهی، پس امر اوفو بالعقود میشه امر ارشادی، ارشاد به حصول نقل و انتقال. این حکم وضعی، خب این ارشاد به حکم وضعی نقل و انتقال در بیع فضولی بنابر مسلک نقل بعد از تحقق اجازه است، نه قبل از آن. این اشکال اولی که مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 4 صفحه 171 مطرح فرمود. اشکال دوم، فرموده که جناب محقق ناینی، عقد طرفینیه، ایقا که نیست. یک طرف عقد، شما گفتید این مشتری اصیله، طرف دیگر عقد کیه؟ طرف دیگر عقد مالکه، اون که هنوز اجازه نکرده، روحش هم خبر نداره از این بیع فضولی. او به چه چیزی متعهد و ملتزم شده قبل از اجازه؟ پس نمیتونه این عقدی که شما فرض کردید بین مشتری اصیل و بین مالک باشه قبل از اجازه. اگر میگید عقد بین این مشتری اصیل و بایع فضولیه، اون که ارزش نداره، اون عقد، عقد بین این مشتری و بین غاصب احترام نداره، موضوع وجوب وفا نیست. این دو اشکال هر دو قابل مناقشه است، اما اشکال اول، جناب آقای خویی ظاهرا خلاف مبانیتون معنا کردید اوفو بالعقود رو. شما تو خیارات قائل شدید که اوفو بالعقود ارشاد است به حکم وضعی، ولی حکم وضعی نقل و انتقال نبود، لزوم العقد بود. یعنی فرمودید اوفو بالعقود ارشاد است به عدم نفوذ فسخ. اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود فانها لا تنفسخ، اینجور معنا کردید. اوفو بالعقود فرمودید که میگه وفا کن به عقد، یعنی فسخ نکن عقد رو، چون عقد فسخ نمیشه. نهی کرد از فسخ عقد به داعی ارشاد به عدم نفوذ فسخ، که از این تعبیر کردید ارشاد به لزوم عقد، نه ارشاد به تحقق نقل و انتقال. این معنایش که اینجا مطرح فرمودی، جای دیگه ما ندیدیم شما اینو معنا کنید. خب اگر اوفو بالعقود ارشاد است به حکم وضعی لزوم العقد، ای ان نفسخ العقد لا یکون و نافذن. خب چرا نمیتونه قبل از نقل و انتقال این حکم وضعی ثابت باشه در حق مشتری؟ به مشتری میگن ایها المشتری لا تفسخ هذا البيع الفضولی. این رو میگن به داعی ارشاد به این که فسخ او نافذ نیست، عقد از طرف او لزوم داره، یعنی قابل فسخ نیست. شما اینجور معنا کردید عفو بالقدر ارشاد به عدم تأثیر فسخ، ارشاد به لزوم عقد، یعنی ارشاد به این که فسخ این عقد نافذ نیست. این که اشکال نداره، این ارشاد قبل از نقل و انتقال هم میتونن بگن این بیع فضولی از طرف مشتری لازم است، ای فسخه لیس بنافذه. و اما این که فرمودید که حمل اوفو بالعقود بر تکلیف مستهجنه، اینجور که شما معنا میکنید بله مستعجل میخواد فسخ کردن بشه حرام. آخه اونهایی که مثل مرحوم شیخ اعظم، مثل حضرت امام، اوفو بالعقود رو تکلیف میدونن اینجور معنا میکنن. خب اینا میگن اوفو بالعقود امر تکلیفی است به وفاء عملی به عقد، نه این که بازگشتش به این است که نهی تکلیفی میکنه از انشاء فسخ. که اونا اینجوری معنا میکنن که بنابراین که اوفو بالعقود تکلیفی باشه میگه حرام است شما فسخ کنید عقد رو. اینجوری کی معنا میکنه؟ یکی از کسانی که اوفو بالعقود رو میگه ظاهرش تکلیفه ما هستیم، هیچ وقت اینجور معنا نمی کنیم که ایشون میگه. ما میگیم اوفو بالعقود مثل اوفو بالعهده، اوفو بالوعده، اوفو بالشرطه، فلیفه بشرطه. فلیفه بشرطه یعنی چی؟ یعنی وفا عملی بکنه بشرط، یعنی عمل کنه بشرط، نه اینکه شرطش رو فسخ نباید بکنن. اوفو بالعقد یعنی وفا عملی کنه، بعد اوفو بالعقود هم یعنی واجب است مؤمن عملا ملتزم باشه به عقد و وفا عملی کنه. بعد یعنی اگر بیع کرد تحویل بده مبیع رو به مشتری، تخلف نکنه. اینه من. خب یکی از شؤون وفاء عملی به عقد اینه که این مشتری پشیمان نشه، رجوع نکنه از عقد. این مشتری قبل از اجازه مالک نگه پشیمان شدم، چون بگه پشیمان شدم این خلاف وفاء عملی و التزام عملی است به عقدی که بست. مراد از وفا یعنی التزام عملی، وفاء عملی. بایع مبیع رو تحویل بده در بیع صحیح، اینجا هم مشتری در این بیع فضولی پشیمان نشه، التزام عملی داشته باشه به این بیع. این خطاب تکلیفی کجاش مستهجنه؟ تراجع عملی، بله تراجع عملی که مشتری دیگه بعد بره دنبال کارش پولو برداره بره و بگه دیگه پشیمانم، و هرچی بایه میاد میگه، مالک میگه عجزتو، مشتری میگه نه دیگه عجزتو به درد نمیخوره، ما پشیمون شدیم، اومدیم ماشین تو رو از پسرت فضولتن خریدیم، قبل از این که تو اجازه بکنی بنابر مسلک نقل حالا صحبت میکنیم، پشیمون شدیم و حالا هم که هرچی میگه عجز تو، من حاضر نیستم پول و تحویل تو بدم. این خلاف وفا عملیه به عقده. خب تو عقد بستی که این پول مال این آقا باشه، ماشین مال تو باشه، چرا پول تحویلش نمیدی؟ پس این اشکال اولی که آقای خوی گرفتن درست نیست. اشکال دومی که گرفتن، بله خب، وجوب وفا عملی بر خب، این مشتری اگر بگه من پشیمان هستم و بعدن مالک هرچی میگه من بیع فضولی رو اجازه میکنم، این مشتری حاضر نیست پول رو تحویل بده به اون مالک و ماشین رو تحویل بگیره. خب میگن تو وفا عملی کردی به این عقد؟ بله؟ خود آیه عفو بالعقود اگه بگه باید وفا عملی کنی به عقد، نتیجه و مدلول التزامیش اینه که پس حق فصل نداره. چون اگر حق فصل داشت که شارع بهش نمیکرد تکلیف نمیکرد باید وفا عملی کنی به عقد. اما اشکال دوم آقای خویی، خب جناب آقای خویی، لقائل ان یقول عقد درست بین این مشتری اصیل و بین اون بایع فضولی بسته شده، ولی شما از کجا میگید این عقد هیچ احترام ندارد؟ هذا اول کلام. این عقد از ناحیه این مشتری اصیل چون ناشیست از اراده خودش و در رابطه با خودش تصمیم گرفته، ممکنه احترام داشته باشه. آقا تو خودت راجع به خودت تصمیم گرفتی و حاضر شدی این ماشین زید رو بخری به 5 میلیون، پسر زیدم فروخت، شما قرار داد بستی با پسر زید، پسر زید فضولی بود، او از حیث او احترام ندارد، اما از حیث تو، تو که قول دادی، خب چرا زیر قولت میزنی؟ این رسم مردانگیه. خب ممکنه عفو بالعقود بگه که از ناحیه شما که اصیل هستی نقد احترام داره. به نظر ما ممکنه این اشکال دوم آقای خویی رو از نظر عقلایی تقویت بکنیم، و این تقویت اونقدر به نظر ما قوی هست که حتی بنابر مسلک کشف حقیقی هم ما میگیم مشتری میتونه رجوع کنه. ولو قائل به کشف حقیقی بشیم، مالک این مبیع هنوز اجازه نکرده، و اون اینه که از نظر عرفی و عقلایی چون عقد طرفینیست، احترامش هم باید طرفینی باشه، چون التزام مرتبط به التزام شخص آخر هست، التزام مجرد که نیست، التزام این مشتری در مقابل التزام بایه. همونطور که صحت عقد یک طرفه نمیشه که بگیم این خرید و فروش از ناحیه مشتری صحیح، از ناحیه بایع باطل، این نمیشه دیگه، معاوضه است. صحت من طرف واحد غیر معقوله در معاوضه. بالاخره معاوضه است. اگر معاوضه صحیح باید از هر دو طرف صحیح باشه، صحیح نیست از هر دو طرف صحیح نیست. همینطور احترام اقدم طرفینی باید باشه. این عقلایی نیست که ما بگیم از ناحیه این مشتری این عقد احترام دارد، وجوب احترام دارد. خب این التزام او مرتبط بود به التزام این بایه. خب از ناحیه این بایه که فضولیست احترامی ندارد عقد، پس از ناحیه مشتری هم احترامی یک طرفش خلاف مرتکزی و غلایی، چون عقد یک طرفه نیست. و قبل از اجازه مالک مرتبط نشده با این عقد، قبل از اجازه مرتبط نشده با این عقد، پس احترام این عقد اگه به خاطر اینه که این عقد مربوط به مالک، قبل از اجازه که مربوط به مالک نیست. اگر به خاطر این است که با این بایع فضولی ما اومدیم قرارداد بستیم، این بیع فضولی از ناحیه بایع فضولی که احترام نداره چون اجنبیه، و فرقم نمی کنه در این مطلب که ما قائل به کشف حقیقی بشیم یا قائل به نقل بشیم. تعجب آقای خویی بنابر مسلک کشف حقیقی تأیید کرده کلام شیخ انصاری رو که بله طبق این مسلک ما هم ملتزم میشیم که مشتری طبق مسلک کشف ما میپذیریم که مشتری حق فسخ ندارد. نه، طبق مسلک کشف حقیقی هم مشتری حق فسخ داره، برای اینکه هنوز مرتبط نشده این عقد به مالک. خب و اون مطالبی هم که مرحوم نائینی فرمود همش بدون دلیل. کدوم تسالم هست که قبض در بیع صرف و سلم واجب تکلیفی است؟ کدوم تسالم؟ ولی در هبه واجب نیست، در بیع صرف واجب است بایع و مشتری قبض بدهند ثمن و مثمن را. خود در زمان خیار مجلس که معنا نداره که وجوب وفا بیاد، خب خیار مجلس میخوان به هم بزنن. اگه فرض میکنید شرط سقوط خیار مجلس کردن همچو فرض نادری، اونجا ها میخواید بگید اثر ظاهر میشه؟ چون اگه خیار مجلس دارن از خیار مجلس که میتونن استفاده کنن به هم بزنن، تقابض نکنن. اگر خیار مجلس رو شرط سقوط کردن اونجا ها مد نظرتونه، اونجا ها میگید وجوب وفا و قبض و اقباض داره بیع سر؟ کدوم تسالم هست بر این مطلب؟ و این ادعا که نمیدونم در هبه مناسبت حکم و موضوع میگه که چون اعطا من طرف واحد است پس قبض واجب نیست تکلیفا، ولی در بیع صرف و سلم چون اعطا من طرف این است قبض تکلیفا واجب است. آخه ما نمیفهمیم اینا مطالب بی دلیل رو آدم چجوری باور بکنه؟ هیچ دلیل نداره این حرف ها. ولذا به نظر ما این فرع هفتم هم این ثمره هم که بین کشف و نقد بیان کرد مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرمود از طرف دیگر وجوب وفا حتی علی مسلک نقلم هست، ما به نظرمون قبل از اجازه وجوب وفا نیست. میتونه مشتری اصیل رجوع کنه سواء علی مسلک الکشف الحقیقی او النقل او الکشف الحکمی و الانقلابی. بقیه الکلام فردا ان شاء الله.